الرحمن الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شمول حدیث لا تعاد نسبت به جاهل به حکم بود. رسیدیم به مانع چهارم که گفته شد روایاتی داریم که مفادش این هست که مثلا من صلى في النجس فعليه الاعاده، من صلى في ما لا يؤكل لحمه فعليه الاعاده، القهقهه تقطع الصلاة. این لسان لسان امر به اعاده هست عند وقوع الخلل. با لسان لا تعاد الصلاة تنافی دارند. یکی میگه علیه الاعاده، دیگری میگه لیس علیه الاعاده، با هم تعارض می کنند و تساقط می کنند. باید رجوع کنیم به عمومات اجزاء و شرائط. البته این روایاتی که مفادش علیه الاعاده بود در برخی از موارد بود، در زیاده فی الصلات بود، در صلات فی الصوب النجس بود، در صلات فی ما لا یوکل لحمه بود، در قهقهه بود که تعبیر میکرد تقطع الصلات که ظهورش این بود که باید عاده بشود. اگر بگیم لا صلات الا بفاتحة الكتاب هم ظاهرش همینه که این نماز بدون فاتحة الکتاب نماز نیست، یعنی باید یه بار دیگه نماز بخونید دیگه. عرفاً فرقی بین اینها و بقیه اجزاء و شرائط و موانع نیست. دیگه نمیشه بگیم لا تعاد الصلاة فقط در این مورد روایات مشکل پیدا میکنه، جاهای دیگر مشکل پیدا نمیکنه. دیگه حمل لا تعاد بر خصوص اخلال به تشهد و امثال آن که عرفی نیست. در جواب از این و جوابی نقل کردیم از مرحوم آقای خویی که ایشان فرمود امر به اعاده در این روایات ارشاد به شرطیت و جزئیت و مانعیت. لا تعاد الصلاة بعد از فراغ از ادله اجزاء و شرائط و موانع ناظر به اونهاست و میگه که اخلال به اونها ان عذرن مبطل نماز نیست. پس لا تعاد الصلاة حاکم است حتی بر ادله اجزاء و شرائطی که به لسان امر نیست، بلکه به لسان این است که من فعل کذا فعلیه الاعاده. امام قدس سره اشکال کردن، فرمودن این بیان عرفی نیست. لسان علیه الاعاده با لسان لیس علیه الاعاده رو به عرف بدید، عرف بین این دو تنافی میبینه، نه اینکه یکی را حاکم بر دیگری ببیند، که اشکال واردی بود. ما یک اشکال دیگری به مرحوم آقای خویی داریم و اون اینه. میگیم جناب آقای خویی، شما فرمودید در بحث جاهل مقصر که حدیث لا تعاد هم شامل جاهل قاصر غیر ملتفت میشه، هم شامل جاهل مقصر غیر ملتفت. بله، جاهل ملتفت که در اثناء نماز ملتفت است که شاید این فعلش خلل باشد، او خارج است از حدیث لا تعال. اما جاهل قاصر و مقصری که ملتفت حال الخلل نیستن مشمول حدیث لا تعاد هستن. بعد فرمودید ولیکن حدیث لا تعاد اگر بخواهد مقدم بشود بر این روایاتی که می گفت علیه العاده، لازمش اینه که حمل بشه این روایات بر خصوص عالم عامد و جاهل متردد، و حمل این روایات بر خصوص عالم عامه و جاهل متردد حمل بر فرد نادر است. آخه عادتاً کسی که میدونه قرائت جزء واجب نمازه که ترک نمیکنه قرائت را. خیلی نادر هست که با علم و عمد در این حال ترک کنه این واجب نماز را. متعارف در اخلال به واجبات نماز اینه که یا از روی نسیان است یا از روی جهل، اون هم جهل بدون التفات. خب جناب آقای خویی، با این بیان شما نسبت بین حدیث لا تعاد و این روایات ولو تباین نیست، اما کد تباین است، چون حدیث لا تعاد مستوعب اکثر افراد این روایات هست. مثل این که مولا یه جا بگه اکرم العالم، یه جا بگه که لا تکرم العالم، فرض بفرمایید که ادیب و اکثر عالم ها ادیب هم، عالم غیر ادیب کم داری. خب این تعارض بین این دو خطاب رخ میدهد، چون خطاب دوم ولو مستوعب جمعی افراد خطاب اول نیست، اما کل مستوعب است، چون ما بقیه از خطاب اول نادر است، نمیتواند این خطاب دوم مخصص خطاب اول باشد. خطاب اول اکرم العالم، خطاب دوم این اکرم لا تکرم العالم العدیب و اکثر عالم ها عدیبند. تخصیص بزنیم یعنی بگیم اکرم العالم الذی لیس بعدیب، اونم حمله بر فرد نادر میشه، مستهجنه. اینم منشأ تعارض میشه دیگه. این که مرحوم آقای خویی فرمودن برای اینکه مشکل را حل کنیم، جاهل مقصر را میریم گوشش رو میگیریم از زیر چتر حدیث لا تعاد بیرون میاریم، میبریمش میگیم تو همون زیر چتر من صلا فی النجس فعلیه العاده، من زاد فی صلاته فعلیه العاده بمان، تا این روایاتی که میگفت فعلیه العاده حمل بر فرد نادر نشود، چون موردش می شود عالم عامد، جاهل متردد، جاهل مقصر، خیلی موردش زیاد می شود. ولی جاهل قاصر بماند تحت این حدیث لا تعاد، این جمع عرفی است جناب آقای خویی. این مثل این می ماند که در همین خطاب اکرم العالم و لا تکرم العالم العدیب بیاییم بگیم عالم ادیب که فرض کنید که متقی هست اینم خارج کنیم از لا تکرم بدیم به اکرم العالم. اکرم العالم یا غیر ادیب باشد یا ادیبی باشد که متقی است. این جمع عرفیه. همین جوری که نمیشه که ما از خطاب معارض که مستوعب اکثر افراد عامه هست بخشی را خارج کنیم تا رفع تعارض بشود. این که جمع عرفی نیست. نگویید آقا در این مثال اکرم العالم ولا تکرم العالم الادیب حاکم و محکومی در کار نیست، ولی حدیث لا تعاد حاکم است. این که مهم نیست. دلیلی که ولو حاکم میخواهد باشد اما مستوعب اکثر افراد محکومه، این معارضه با اون دلیل محکوم. برخی از افراد رو خارج کنیم از این دلیل حاکم، بعد بگیم الحمدلله مشکل حل شد. این که حل مشکل نیست که، جمع تبرعی که حل مشکل نیست که. مگر مقصود آی خویی جمع عرفی نباشه، علم خارجی باشه که بحث دیگری است. من علم پیدا کردم به این که این روایات من سلاف نجس فعلیه الاعاده و امثال آن از امام صادر شده، به داعی جدم صادر شده و احتمال ندارد که جاهل مقصر را شامل نشود. خب یعنی علم. اگر آیخوی ادعای علم می کند بحث دیگریست، ولیکن به عنوان جمع عرفی فرمایشان درست نیست. وجه دوم برای جواب از این مانع این است که به نظر ما حدیث لا تعاد چون منصرف هست از عالم عامد و جاهل متردد، اخص مطلق هست از این خطابات و مقدم است بر این خطابات. فقط میمونه اشکال این که این خطابات که میگه علیه الاعاده مورد افتراقش فرد نادره. اینم جواب داره. جوابش اینه که اولاً ما من میکنیم از فرد نادر بودن اخلال به واجبات نماز ان علم و عمد او جهل تردیدی. چرا؟ برای اینکه مراد از علم و عمد که علم وجدانی نیست، قیام حجته. آقا حجت قائم شده برش اما قبول نمیکنه. میگه آقا شما آخوندا سخت میگیرید، خدا اینقدر سختگیر نیست که شما سخت گیرید. علم وجدانی نداره اما زیر بار حرف آخوندا نمیره. عالم عامد به معنای من قام عنده الحجه خیلی از موارد میشود که افراد گوش به حجت نمیدهن. نه عالم است به حجت، یعنی بالاخره پس دین را از که بیاموزد؟ نه اگر بیشینن باش صحبت کنن آخرش میگه من قبول دارم میگن خب چرا پس عمل نمی کنیم؟ میگه شماها باعث شدید من از کار بیکار شدم، من گوش به حرف شما نمیدم. نه ببینید، میداند ته دلش که قول شما حجته. قول شما حجت نیست، قول فلان مطرب حجته در مسائل دین. خب این که میدونه که اینطور نیست، دیگه مرجع تقلید و روحانی که عالم به مسائل حجت عقلایی است، اینو که مردم میدونن قول اینا حجت عقلایی است. خلاف حجت عمل کردن کم نیست. بله، یه وقت علمت وجدانی داره که این نماز باطله، خب طرف میگه برای چی نماز بخونم وقتی میدونم این نماز باطله، یا نماز نمیخونم یا نماز صحیح میخونم، ولی میدونه که حجت قائم شده برای اینکه نماز مغرب و عشاء رو باید با صدای بلند بخونه، حجت قائم شده دیگه. حالا نماز با قرائت اخفاتیه در مغرب و عشاء هم نماز دیگه، علم وجدانی به بطلانش که نداره که میگه روم نمیشه پیش پدرم با صدای بلند نماز بخونم. مثلا پدرش روحانیه، اینم بیاد با صدای بلند نماز بخونه، اونم هی ایراد میگیره چرا ولوالین رو از مخرج ادا نکردی و هر روز باید بشینن با هم بحث کنن. مخالفت حجت نادر نیست، من اینو میخوام بگم. هذا اولا. ثانیا ندرت موجب استهجان حمل خطاب بر فرد نادر، ندرت فی حد ذاته، نه ندرت در طول خطاب. امام قدس سره این مطلب رو فرمودن، درستم فرمودن، گاهی بعضی از چیزها نادر فی طول خطاب. چرا نادر شده صلات فی النجس عالمن آمدن؟ چرا نادر شده صلات فی مالا اکل و لما عالمن آمدن؟ به خاطر همین خطاب هایی که اومده، که یکی از اینها اینه که من صلا فی النجس فعلیه لآدم، من صلا فی مالا اکل و لما فعلیه لآدم. ندرتی که در طول صدور این خطاب هست، حمل این خطاب را بر اون فرد نادر مستهجن نمی کنه که. و اگر این خطاب نبود که نادر نمی شد اخلال به این شرایط. و لذا ما معتقدیم که حدیث لا تعاد اخست است، اخست مطلق است از این احادیث. اگر ذم عدم القول بالفصل بکنیم به این احادیث، بگوییم این احادیث ولو در موارد خاصه ای هستن، اما عرفاً فرقی بین قهقهه از روی جهل، صلات فی مال و اکل لحما در از روی جهل، صلات فی النجس از روی جهل به حکم، یا ترک قرائت از روی جهل به حکم. بنابراین که بگیم لا صلات الا بفاتحه الکتاب، مفادش اینه که من ترک القرائت عاد الصلات. بین اینها و بین بقیه واجبات نماز فرق نیست، که مبنای این اشکال این بود دیگه. خب میگیم حدیث لا تعاد از اینها اخسته و موجب حمل اینها بر فرد نادرم نمیشه، و اگرم موجب بشه اینها هم بشن بر فرد نادر، نادر در طول خطاب است. یکی از ادله جزئیات همین من صلا فی النجس فعلیه لعاده است. خب اینا اومده مردم نماز در لباس نجس نمیخونن، من صلا فی الذهب فعلیه لعاده، مثلا اومده که طرف انگشتر طلا هم اگه دستش باشه اون جوون موقع نماز در میاره، ولی اگر نمیگفتن من صلا فی الذهب فعلیه لعاده، میگفت چه اصراری دارم انگشتر طلا رو در بیارم از دستم، اون جوونه. این روایات اومده، مردم ترک میکنن این موانع را یا ملتزمن به اتیان این شرایط و اجزا. بله میگیم حمل مطلق اشکال نداره، اشکال نداره. من صلاف النجس فعليه العاده. رجل صلاف النجس کی میگه فرض کرده مانعیت صلات فی النجس؟ صلا فی ثوب فیه دم. فرضتون ان علم ان به ثوبه دم فصلا فی فعليه العاده. ارشاد به مانعیت صلات در ثوبی است که میداند خون به او اصابت کرده است. ببینید مهم در مقام مجموع این روایاته و الا فوق شما بگید صلات فی النجس با بقیه شرایط و موانع فرق میکنه. صلات فی النجس از روی جهل به حکم باطله. اشکال موقعی به وجود می اومد که داشتید توسعه میدادید مشکل را از صلات فی النجس به اخلال به بقیه شرایط و موانع. بس در اینه مجموع من صلا فی النجس فعليه العاده، من صلا فی ما لا یکل له فالصلاة فیه فاسد لا یقبل الله تلک الصلاة حتى یصلی فی غیرها القهقهة تقطع الصلاة من زاد فی صلاته فعليه العاده. مجموع اینها مشکل ایجاد کرد. و الا حالا شما این که تو خصوص صلاة فی ثوب النجس میگید راوی مبتلا شده بود به صلاة فی ثوب النجس، اومد سوال کرد نماز اعاده داره یا نه، فوقش این باعث میشه در خصوص صلاة فی ثوب النجس عن جهل بالحق ما مشکل پیدا کنیم. این که مهم نیست، مهم اینه کلیت حدیث لا تعاد را نسبت به جاهل به حکم ما بپذیریم. من از شما سوال کنم، لا صلاة الا به فاتحة الكتاب. شما میفرمایید لا صلاة الا به فاتحة الكتاب، شبیه اینه که بگی که ان ترکت القراءة في صلاتك فأعد صلاتك. چون گفت این نماز نماز نیست، فرق میکنه با اینکه صرفا امر بکنه. نماز خوندی هم دو سوره بخون، لسان امر آسونه، میشه هم بشه بر واجب فی واجب. اما این که بگه نماز بی حمد و سور نماز نیست، ممکنه کسی بگه که خب این با این که دلیل بیاد بگه اگر حمد و سور نخوندی نمازت اعاده نداره، جمع عرفی نداره، ممکنه کسی اینجور بگه. اگه اینجور بگه یه مدار کار مشکل میشه دیگه. و الا خصوص صلات فی النجس، من صلا فی النجس فعليه العاده، با حدیث لاتعاد تعارض و تساقط کنن، این که مشکل مهمی نیست. فوقش در خصوص صلات فی ثوب النجس عن جهل بالحکم بگیم نماز اعاده بشود، کما اینکه افرادی مثل آقای صدر گفتن، با اینکه حدیث لاتعاد رو شامل جاهل مقصر هم میدونستن. تو خصوص صلات فی النجس یک مشکلاتی هست. کی میگه در زمان امام صادق این مسائل رو میدونستن؟ میدونستن صلات فی النجس مثلا مانع است، صلات فی ما لا یکل له مانع است. اتفاقا صحیح زراره داره که فاخرج کتابا فیه املاء رسول الله الصلات فی وبر ما لا یکل له فاسد لا يقبل الله تلك الصلاة حتى يصلي في غيرها، يا القهقهة تقطع الصلاة کجا حتما مردم میدونستن که قهقهه مانع از نمازه. حالا اجازه بفرمایید. اگر خلاصه عرض من اینه، یک مشکل موضعی هست در خصوص مثلا صلات فی صوب النجس، ما فعلا دنبال حل این مشکل نیستیم که بگید آقا ظاهر این روایت اینه که کسی نماز در صوب نجس خوند و مانعیت صلات فی صوب النجس رو میدونه، منتها از رو جهل این کارو کرد اومده حکمشو بپرسه، از رو نسیان این کارو کرد اومده حکمشو بپرسه. بله اگر اینجوریه با حدیث لاتعاد تعارض میکنه. آخرش میشه که صلات فی صوب النجس عن جهل بالحکم میگیم باطله، چون بعد از تعارض حدیث لاتعاد با من صلا فی النجس فعلی الهاده رجوع میکنیم به روایتی که میگه لا تصل فی النجس، او ظاهر در ارشاد به مانعیت هست و متعارض با حدیث لاتعاد هم نیست، چون لسانش لسان امر به عاده نیست. اما ما داریم بحث کلی میکنیم، میگیم حدیث لاتعاد نسبت به خلل به غیر ارکان شامل جاهل به حکمم میشه. مثلا روان میگه لا صلات الا به فاتحه الكتاب، خود این حدیث لاتعاد میگه القراءه سنت و سنت لا تنقض الفریضه، خب اخذت از این لا صلات الا به فاتحه الكتاب، حاکمم بر اون نباشه اخذت از اوست، چون شامل عالم عامد نمیشه، شامل جاهل متردد نمیشه، انصراف در حدیث لا تعاد از عالم عامد و جاهل متردد. هم میکنیم لا صلات الا به فاتحه الكتاب را، برای اینکه اگر عالما عامدن یا جاهلا مترددن ترک کردید فاتحه الكتاب را نماز باطل است. در غیر عالم عامد و جاهل متردد ملتزم میشیم که القراءه سنتون و سنت لا تنقض الفریضه، مطلقا نسیانن ترک کنید، جهلن ترک کنید، به شرط اینکه جهلتون توأم با تردید و التفات نباشد. و من هنا تبین که ما معتقدیم فرقی نیست در شمول حدیث لا تعاد بین جاهل قاصر غیر متردد و یا جاهل مقصر غیر متردد. آقا جاهل مقصره اما در حال نماز متردد نبود، قبلن باید مسئله یاد میگرفت یاد نگرفته، حالا در حال نماز متردد نیست که، خلل میرسونه به واجبات غیر رکنیه، چرا حدیث لا تعاد شاملش نشه؟ چه انصرافی داره حدیث لا تعاد از جاهل مقصر غیر متردد؟ آیخویی هم گفت انصراف نداره حدیث لا تعاد از جاهل مقصر غیر متردد. اگه بخوایم بگیم نماز او صحیح است، این روایاتی که میگفت من صلا فی النجس فعلیه لعاده، من صلا فی ما لا یعتل لحم فعلیه لعاده، من زاد فی صلاته فعلیه لعاده و امثال آن، باید هم میشد بر فرد نادر. اونم جواب دادیم، گفتیم نه، حمله بر فرد نادر اولا لازم نمیاد، ثانیا نادر در طول خطاب هست و این موجب استهجان حمله بر فرد نادر نمی شود. همونطور که مرحوم استاد فرمودن جاهل مقصر غیر متردد مشمول حدیث لا تعاده، مرحوم آقای صدرم در پاورقی منهاج الصالحین مرحوم آقای حکیم همین مطلب را بیان فرمودند. این هم که ادعا شده ما اجماع داریم، الجاهل المقصر به حکم العامد، آقا اجماع اگرم باشه دلیل لبیه، دلیل لبی قدر متعقنش اینه الجاهل المقصر به حکم العامد فی العقاب، نه در صحت و بطلان عمل، و الا اتمام فی موضع القصر از روی جهل تقصیری صحیح است. جاهل مقصر معاقب است مثل عامد. بله آقا اجماع بر اینه که جاهل مقصر کل عامل است، در این که معاقب است، در این که فاسق است. نه اجماع میگن فاسقون من ترک تعلم احکام را فهو فاسقون بل اجماع. فاسق باشه مگه ما میخواییم پیشش طلاق بدیم؟ ما میخواییم بگیم این یه عمر نماز خوندی غیر المغضوب علیهم ولا الضالین گفتی؟ حالا این که خوبه، خیلی ها میگن ایاکه نعبد و ایاکه نستعین گفتی؟ جاهل مقصر بودی، نمازت صحیحه، ما که نمیگیم عادل بودی، اونم که توقع نداره بگیم عادل بودی که. نه، ترک واجب عن جهل تقصیری عقاب دارد و موجب فسق است، اما نماز هم باطل است. چرا باطل باشد؟ لا تعاد الصلاة الا من خمس. هذا كله به لحاظ حدیث لا تعاد، اما امام قدس سره ظاهرا نظرشون اینه که حدیث لاتعاد شامل جاهل به حکم نمیشه و احتمالا اشکال استادشون مرحوم آقای حائری تو ذهنشون هست، ولی من ندیدم ایشون بحث کنن در کتاب الخلل در این رابطه، شما مراجعه بفرمایید. اما به جای حدیث لا تعاد رفع ما لا یعلمون رو جاری میکنن نسبت به جاهل به حکم و میگن رفع ما لا یعلمون جاهل قاصر رو میگیره، از جاهل مقصر منصرف. منتها رفع ما لا یعلمون به نظر ما دلیل بر اجزاء نیست، ایشون اینو دلیل بر اجزاء میگیره. رفع ما لا یعلمون یعنی مؤاخذه نمیشن افراد بر مخالفت تکلیف مجهول، یا به تعبیر دیگر رفع شده از وجوب احتیاط نسبت به تکلیف مجهول، رفع ظاهری. اما اینکه نمازی که خلل رسید به اجزا و شرایطش از روی جهل اعاده ندارد، رفع عن امتی ما لا یعلمون، جزئیت مثلا سوره را در حال جهل قصوری به خود حدیث رب برداشت، نه در مقام انشاها ادعا می کند که ما برداشتیم، یعنی می خواهد بگوید عمل شما صحیح هست. خب همچه ظهوری به نظر ما حدیث رفع نداره و ما این رو در اصول مفصل بحث کردیم. رفع ما لا یعلمون رفع ظاهریه، یعنی احتیاط لازم نیست بکنید. بعد از کشف خلاف کی به رفع ما لا یعلمون توسل میکنه برای اثبات صحت عملش؟ خب یه مطلب بگم، کسانی که بین جاهل مقصر و قاصر فرق میگذارن، مثل مرحوم آقای خویی، مرحوم استاد، ببخشید مرحوم استاد فرق نمیگذارن، مرحوم آقای خویی، آقای سیستانی و برخی از بزرگان گفتن جاهل قاصر عملش صحیحه، جاهل مقصر عملش باطل اگر خلل برساند به واجبات نماز. یه عده میگن آقا ما شک داریم در حال نماز که خلل رسوندیم به اجزا و شرایط آن، یه عمر قرائت غلط خوندیم، جاهل قاصر بودیم، مقصر بودیم. خیلی ها تا تعریف میکنی جاهل قاصر کیه، جاهل مقصر کیه، میگه حاج آقا من که یادم نیست. اگر توجه داشتی که برخی از مسائل رو بلد نیستی و محل ابتلاعت شاید باشه، نرفتی یاد بگیری، جاهل مقصری. میگه حاج آقا من که یادم نیست که توجه داشتم یه مسائلی ممکنه باشه محل ابتلاء من باشه و ندونم تا بشم جاهل مقسمه، یادم نیست. مرحوم آقای خویی فرمود اب ندار، ما از دو راه مشکل تو حل میکنیم. یک، بعد از این که حدیث لات و عاد جاهل قاصر را مشکلش را حل کرد، گفت عملش صحیح است، شما شک میکنی در صحت و فساد عملت. قاعده فراغ جاری کن، بگو انشاءالله عمل سابقم صحیح بود. و اگر عملی است که موقت هست مثل نماز ادایی، بعد از خروج وقت شک میکنی، براءت از وجوب قضا جاری کن. این بیان اول ایشان که بعد از خروج وقت هم قاعده فراغ داره هم براءت از وجوب قضا. براءت از وجوب قضا، شک که در فوت فریضه داره، وجوب قضا هم موضوعش فوت الفریضه است، پس شک میکنه در وجوب قضا. رفع عن امتی ما لا یعلمون. نه، الان نمیدونه، شاید در اون وقت تلاش کرد یاد بگیرد احکام محل ابتلا را. این که جاهل قاصر هست یا مقصر کیفیت عملشه، یادش نیست کیفیت عمل. نه، یقینا این آقا سوره نمیخوان، یقینا این آقا میگفت وللذالین، نه وللوالین، وللذالین میگفت. اما وللذالین عن جهل قصورین صحیح هست طبق حدیث لاتان. خب این شک داره که وللذالین که گفت عن جهل قصورین بود، شک داره در قید در شرط صحت عملش دیگه. عمل جاهل قاصر صحیحه، تمت صلاتو. بالاخره صحیح هم یعنی همین دیگه. وللذالین اگر بگه از روی جهل تقصیری باطله، چرا نگفتی وللوالین؟ اما اگر وللذالین بگه از روی جهل قصوری صحیحه، شک داره در قید و شرط صحت عملش دیگه. آقا کسی مدتها نماز که میخون سوره نمیخون، نمیدونه مقلد آقای زنجانی بود که میگه سوره واجب نیست، یا مقلد آقای سیستانی بود که میگه که بنابر احتیاط واجب سوره کامله باید بخونه، یک آیه هم که فتوا میده که باید بخونه. خب شاید اون موقع من مقلد آقای زنجانی بودم، چه میدونم، پس شک دارم در کیفیت عملم. یا ممکنه بدونم از کی تقلید میکردم، نمیدونم تقلیدم طبق موازین بود یا نه، شک دارم در شرط صحت عملم. فرض اینه من الان نظرم این شده نماز بی سوره از روی جهل تقصیری باطله، نماز بی سوره از روی جهل قصوری صحیحه، و من نماز بی سوره خوندم، نمیدونم عن جهل قصورین بود یا عن جهل تقصیرین، پس شک دارم در کیفیت عمل خودم. احتمال التفات حال العمل میدم که در حال عمل مقصر نباشم، تلاش بکنم نسبت به تعلم احکام، بی توجهی نکنم نسبت به تعلم احکام، برمم تقلید صحیح بکنم، تقلید طبق موازین بکنم. خب من یادم نیست، شاید اون موقع یقین ندارم که بی دین بودم، که شاید اون موقع رفتم رو موازین تقلید کردم. بس در اینه که چی رو الان فهمیده؟ آها، بس در اینه مدت ها نماز بی سوره میخون، نمیدونه آیا تقلید کرده بود از یک مرجع با احراز شرائط در اون مرجع که او فتوا میداد که سوره واجب نیست، میشه ترک و صورت انجهل القصوری، یا بدون تقلید صحیح ترک از سوره را میشه ترک سوره انجهل تقصیری. کیفیت عملش رو نمیدونه دیگه، میدونه ترک کرده سوره را، اما ترک کرده سوره را در حال جهل قصوری یا تقصیری نمیدانن. و خب علم به غفلت حال العمل که نداره که به لحاظ جهل قاصر و جهل تقصیری و قصوری. جایی که مشکلی برای جریان قاعده فراغ نباشه میگیم اینجا هم شرایط عامه قاعده فراغ اگه بود، اینجا هم قاعده فراغ جاری بکنه. خب بله، اجازه بفرمایید. وجه دوم که مرحوم آقای خویی ذکر کرده، فرموده استصحاب. حدیث لا تعاد مطلق است، خرج منه الجاهل المقصر. استصحاب میگه بابا این از موقعی که خرج من بطن امه که جاهل مقصر نبود، جاهل قاصر بود. استصحاب میگه تا زمانی که نماز را خون و سوره را در این نماز ترک کرد هنوزم جاهل قاصر بود و جاهل مقصر نبود. اینم وجه دوم از این بحث. بله خب بفرمایید، بحث کنید، بفرمایید. نسبت به این ترک سوره میدونه جاهل مقصر بوده قبلا. بله، یعنی قبلا جاهل مقصر بوده یقینا این آقا. اگر قبلا جاهل مقصر بود که خب بله استثنا میکنن، تا زمان عمل جاهل مقصر بود، ولیکن قاعده فراغ اگر جاری بشود بر این استثنا حاکم است. اما اگر نه، قبلا جاهل مقصر نبود، جاهل بود و مقصر نبود دیگر، عنوان خارج از حدیث لاتعاد چیست؟ میدانم عنوانی که خارج شد از حدیث لاتعاد چیست. احتمالات رو مطرح کنید، چه عنوانی استثناء شد از حدیث لاتعاد که جاهل مقصر را استثناء کرد؟ کافر ملحد که این عنوان کافر ملحد که نبود، عنوان مقصر یا عنوانی بود بالاخره، یا عنوان جاهل مقصر بود یا چیزی در همین مضمون. هرچی هست استثاب میکنیم، میگیم آقا یه زمانی جاهل قاصر بود، اصلا یه زمانی جاهل قاصر بود، چون انسان یا اول که جاهل است، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، اول که انسان جاهل است یا قاصر است یا مقصر. اول قطعا قاصر بود بعد مقصر شد. استثنا میگه که تا آخر انشاءالله قاصر موند، جاهل قاصر هم که مشمول حدیث لاتعاد است. استثنا میگه جاهل مقصر نبود، او عنوان مخصص است، نفی میکنیم عنوان مخصص را و مشکل حل میشود. نقل کلام میکنیم به مسئله بعد انشاءالله روز شنبه.